رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره و سپاس فراوان به همه آنهایی که گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
شما تان بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید. امروز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من براد یوسفی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب. حالا نشر نهایی اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارمان طاهری سفر.
روحانیان بعضی از مساجد جامع پایتخت تاجیکستان میگویند دیگر مقامات رسمی مانع گفتنی از آن از طریق بلندگوها نمیشوند. طی 3 سال اخیر در مساجد شهر دوشنبه از آن را از طریق بلندگوها نمیخواندند، زیرا به گفته روحانیان مقامات از آنها خواسته بودند که این کار را نکنند. تا کنون در حکومت شهر دوشنبه کسی این گفته ها را شرح نداده است، ولی مفتیان بعضی از مساجد دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که تنها برای دعوت اعتقادمندان به نماز جمعه از بلندگو استفاده میکنند، نه در روزهای دیگر. حاجی اکبر تورجانزاده، روحانی شناخته و معاون پیشین نخست وزیر تاجیکستان، دستور منع خواندن از آن با بلندگو را مخالف به قانونهای کشور خواند و بر رادیوی آزادی گفت:
اصلاً موجود بودن چنین نرمه ها و قانون ها و دستور ها برای منع کردن پس کردن آوازی از آن از مسجد ها خلاف قانون گذاری تاجیکستان است، خلاف قانون های بین المللی است، نرمه های بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است.
در گزارش اخیری وزارت امور خارجه آمریکا دایر به آزادی های مذهبی گفته شده است که آزادی اعتقاد و مذهب در تاجیکستان در یک سال اخیر تنزل یافته است. دادگاهی روسیه امروز امر داد تا محاکمه 4 نفر متهم به قتل خبرنگار آنا پلیتکوفسکا پسی درهای بسته صورت بگیرد. رئیس محاکمه پرونده در دادگاه نظامی شهر مسکو گفت برای آن چنین امر داد که اعضای هیئت منصفه نخواستند در حضور خبرنگاران به تالار محاکمه وارد شوند. با گفته دادستان های روسیه قاتل آنا پلیتکوفسکا ظاهراً این کشور را ترک کرده است و هویت دستور دهنده های قتل نیز مشخص نشده است. وکیلان دفاع و خویشاوندان آنا پلیتکوفسکا که قتل خبرنگار را دارای انگیزه های سیاسی می دانند با فشاری داشتند تا که محاکمه باز صورت بگیرد، زیرا با گفته آنها تنها در این حال حقیقت آشکار و عدالت برقرار می شود. مقامات رسمی ولایت ختلان تاجیکستان میگویند که برای جلوگیری از گسترش بیماری های سیرویتی گروه های ویژه تاسیس دادند که مردم را از خطر خروج احتمالی بیماری های واگیر از جمله بیماری تیف هشدار میدهند. ستاد حالت های فوق العاده ولایت ختلان گفت اخیرا در ناحیه 5 هم مرز با افغانستان بنابر استعمال آبی آلوده 40 نفر گرفتار بیماری دامنه شدند. هرچند مقامات خدمات بهداشتی ختلان این گفته را رد کردند، اما به ساکنان منطقه هشدار دادند تا آبی ناجوشیده را استعمال نکنند. با گفته مقامات رسمی تاجیکستان تنها 20% مردم ولایت ختلان به آبی پاک آشامیدنی دسترسی دارند و خلاص. مقامات رسمی میگویند که روسیه و گرجستان موافقت کردند تا مذاکرات دایر به وضع امنیتی و پناهندگان در مناطق جنگ زده را ادامه دهند. دمیتری سناکایف رهبری تبعیدی حکومت اسیتی جنوبی در گرجستان گفت غالبا دو طرف ماهی دکبر بحث و بررسی را ادامه خواهند داد. گریگوری کراسین معاون وزیر امور خارجه روسیه و رهبر هیئت رسمی کشور در مذاکرات شهر ژنو نیز چنین اعلام کرد. در این مذاکرات تنها گروه‌های کاری گرجستان و روسیه با هم ملاقات کردند، چون در ماه اکتبر در نشست پیشین مقامات رسمی دو کشور که ماه آگوست با هم جنگیدند از نشستن سر یک میز خودداری ورزیدند. وکیلان طرفدار مقتدی صدر، روحانی ضد آمریکایی و شمع‌مذهب عراق امروز جلسه پارلمان برای بررسی پیمان امنیتی میان آمریکا و عراق را به هم زدند. این پیمان به نیروهای آمریکا اجازه می‌دهد تا 3 سال دیگر در عراق بمانند. هنگام جلسه وکیلان طرفدار مقتدی صدر با غوغا و فریاد نگذاشتند تا وکیل از ائتلاف حکمران عراق متن پیمان را بخواند. سپس یک وکیل دیگر با تهدید به کرسی هوشیار زیبری وزیر امور خارجه عراق نزدیک شده است، ولی محافظان او را پس گرداندند. بعد از این بی‌سر و سامانی رئیس پارلمان عراق بحث سند را تا فردا به تأخیر انداخته است. پارلمان عراق قصد دارد تا 24 نوامبر به طرح پیمان رای دهد. و آخرین خبر این است که فرمانده ارشد نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان توصیه داده است به منظور فرونشاندن خشونت ها در این کشور قدرت بیشتری بر رهبران محلی از جمله رهبران پیشین طالبان داده شود.
تشکر طاهر سفر بود با نشر نهایی اخبار جهان در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. شما می توانید اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا و مطالعه کنید.
نشانی سامانه اینترنتی را بار دیگر یادرس میکنیم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده گرامی، اکنون همراه نظر می افکنیم به کلبوری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
بحران قفقاز در ژنو بررسی می شود. با وجود اعتراض تفلیس، هیئت های ابخازستان و اسیتای جنوبی با مشورت های تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حاضر شدند.
از آن از طریق میکروفون دوباره قانونی شد. آیا حکومت تاجیکستان مناسبت با افراد مذهبی را بازنگری کرده است؟
$55 میلیون رایگان برای نوسازی نیروگاه نارک. بانک آسیایی رشد نوسازی سیستم تنظیم برقی نیروگاه را نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای همه کشورهای منطقه مهم می‌خواند.
و بحران در فورد، جنرال موتورز و کرایسلر. آیا کنگرس امریکا برای از ورطه دور شدن این شرکت های بزرگ ماشین سازی از اقدامات موثر کار خواهد گرفت؟
سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و ما فهرستی مطالبی تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. امروز توجه جامعه جهانی باز به موضوع جنگ 5 روزه در قفقاز و پیامدهای آن جلب گردید. در شهر ژنو هیئت های روسیه، گرجستان و ابخازستان و اسیتای جنوبی مشورت ها آید به امنیت و وضع پناهندگان بعد از جنگ در اسیتای جنوبی در ماه آگوست سال روان را شروع کردند. به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، عین حال مشورت ها در چهارچوب گروه های کاری ادامه دارد. نشست ژنو تحت سرپرستی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا می گذارد.
مشورت ها باید ماه اکتبر دایر می شدند و اما موقع تفلیس در راه برگزاری سری وقتی آن مانع ایجاد کرد. مقامات گرجستان اعلام داشتند که حضور هیئت های ابخازستان و اسیتای جنوبی در این نشست را اصلا قبول ندارند. مشورت ژنو در حال دایر می شود که تفلیس خواستار تفتیش حوادث ماه آگوست از سوی کمیسیون مستقل بین المللی شده است. تفصیلات موضوع را از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده بشنوید.
پیشبینی نمی شود که در مذاکرات روز چهارشنبه اختلاف نظر جانب ها از بین رود. پیشرفت این است که ماه گذشته وقت دو هیئت به ژنو آمده بودند، آنها حاضر نشدند در یک حجره جمع شوند. خبرنگاری بخش گرجی رادیوی آزادی اکراپیر روخادزه از ژنو اطلاع می دهد که صحبت های روز چهارشنبه پشت درهای بسته صورت گرفتند، ولی شام سه‌شنبه هیئت های روسیه، گرجستان، منطقه های جدایخواه اسیتای جنوبی و ابخازستان و همچنان سازمان های بین المللی یک ملاقات کاری انجام داده سپس در ضیافت شرکت ورزیدند. روسیه استقلال دو منطقه جدایخواه گرجستان را اعتراف کرده است و از این رو تقاضا دارد که هیئت های اسیتای جنوبی و ابخازستان همچون جانب های کامل حقوق مذاکرات پذیرفته شوند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی وزیر همایش گرجستان تیمور یکوباشویلی گفت که در مذاکرات نه تنها جدایخواهان بلکه نیروهای مرکزگرای اسیتای جنوبی و ابخازستان نیز باید شرکت ورزند.
این جنگ به اهل دنیا نشان داد که نزاع میان گرجستان و روسیه در دو منطقه گرجستان است، ابخازستان و ناحیه اسخینوالی. هر یکی از آنها، هم ابخازستان و هم ناحیه اسخینوالی، دو جامعه دارد: جدایخواه و جانبداران حکومتی مرکزی.
در این دوری مذاکرات سرنوشت فراریان گرجی و اسیتین که بعد مناقشه ماه آگوست از خانه و در محروم شده اند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. روز سه‌شنبه سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال یا خود عفو بین الملل در گزارش ابراز داشت که مرز میان گرجستان و اسیتیه جنوبی به منطقه غارت و خشونت تبدیل یافته است. از این رو نزدیک به 30,000 فراری از بازگشت به خانه هایشان خودداری می کنند. بخش دیگری مذاکرات به بررسی مسئله های امنیتی تخصیص داده خواهد شد. مسکو تاکنون بعضی طلبات سازش آتش بس را اجرا نکرده است. از جمله تا هنوز نیروهای روسیه به موقع های تا 7 آگوست اشغال نموده اشان برنگشتند و ناظران بین المللی نیز تا حال حق رفت و آمد آزاد به منطقه های جدای خواه را پیدا نکردند. روسیه میگوید که نیروهای شب 7 به 8 آگوست در جواب به حمله گرجستان بالای مردم آسایشته شهر چخینولی به نزاع داخل شدند. ولی گرجستان تاکید میکند که نیروهایش در جواب به تیرباران دهات گرجی بالای نیروهای اسیتی جنوبی حمله کردند. حامیان حقوق بشر اظهار نمودند که هر دو جانب مسئول استفاده به حد و اندازه بزرگ نیرو و پایمال شوی حقوق بشر می باشند. روز سه‌شنبه ایرکلی الاسانی سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد درخواست نمود که اتحادیه اروپا تحقیق بین المللی جنگ 5 روزه را بردوش گیرد.
We believe that we need to conduct a very thorough investigation, international investigation.
ما باور داریم که تفتیش مفصل بین المللی ضرور است. جانب گرجی در ابتدای این مقاومت نظامی چنین دعوت مطرح نموده بود. ما امید داریم رهبران اتحادیه اروپا واقعا کوشش میکنند که این تفتیش شروع شود.
Really try and make it happen that this kind of investigation will be launched.
الاسانی افزود که جانب گرجستان حاضر است مفتشان را با تمام سندها از جمله گزارش های مخفی آشنا کند.
شروع مشورت و مذاکره اوید به امنیت و وضع پناهندگان در قفقاز بعد از جنگ در اسیتیه جنوبی در ماه آگوست سال روان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون در مجله شامگاهی به موضوع های تاجیکستان رو میاریم. در این اواخر از مساجد دوشنبه با صدای بلند اذان به گوش میرسد. 3 سال قبل با دستور شهرداری خواندن اذان از طریق بلندگویک ممنوع شده بود. اکثر امام خطیبان مساجد دوشنبه میگویند آنها بدون مانع اذان و موعظه های خود را از طریق میکروفون ایراد میکنند. ولی این تا کجا حقیقت است و آیا به این ترتیب مناسبت دولت به دینداران نرمتر شده است؟ شرح بیشتر را از گزارش همکاری ما در دوشنبه کیوم مرسی اتو میشنوید.
صدای بلندی از آن از مساجد دوشنبه در حال به گوش می رسد که 3 سال پیش از این با دستور مقامات شهرداری بیان آن با بلندگویک ممنوع شده بود. قاری محمد علی یکی از مسئولین مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان به نام امام ترمذی می گوید اگر این عمل در 2 سال پیش باعث به درد سر می شد، حالا کسی با پست و بلند گفتن از آن کاری ندارد و دستور منع با میکروفون خواندن از آن را هم ارائه نکرده است.
دیدین یعنی مرکزی ده از آن پستر گفته میشد، ولی خیلی بلندترش که اگر
در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان میگوید روابط دولت با دینداران زمانی به سردی گرایده است که برای فعالیت های مذهبی و ادای نماز و روزه قانون های کشور آزادی بیشتر دادند. اما به گفته وی مسئولان مقامات رسمی برای دست گرفتن برخی اقدام ها تلاش میکنند تا برای ادای این همه فرایض اسلامی نیز معیار مقرر کنند.
من موجود بودنی چنین نرمه ها و قانون ها و دستور ها برای منع کردنی پس کردنی آوازی از آن از مسجد ها خلاف قانون گذاری تاجیکستان است، خلاف قانون های بین المللی است، نرمه های بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است.
آقای تورجانزاده میگوید در 2 سال پیش مقامات از او و برادرش روحانی معروف ایشان نوردین نیز که مسجد را در ناحیه وحدت امامتی میکند تقاضا کردند که از آن را با صدای پست گویند.
بسیار مانیگذاری کردن، درخواست های زیادی کردن، خوشبختانه تا امروز ما از گفته هاشون پیروی نکنیم، از آنی ما تا امروز بلند و تو زنده هستیم، از آنی ما بلند باقی میموند.
با این حال زبیدالله رازق امام نمازگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در محله باربد شهر دوشنبه میگوید آنها فقط در روز جمعه که با شرکت بیشتری نمازگزاران ادا می شود از آن را با میکروفون میگویند، ولی روزهای دیگر از آن با صدای بست گفته می شود.
از آن شعار اسلام است. وقتی ما از آن پس می کنیم بلکه از شعار اسلام نیست، دمو در دادی مسجد خونه و از آن نیست، در دادی مسجد اقامت میگن برای نماز اقامت میگن، ولی که مردم که در دادی مسجد از آن میگن و پس از آن میگن که غیر مسجد دیگه کسی نمیشنود، اون اصلا به سنت از آن به جا نمیره.
آقای رازیق میگوید اصلا اذان و بیان اذان معیار و قاعده پست و بلند گفتن را ندارد. به تاکید وی هدف از گفتن اذان این تنها اعلان وقت نماز و دعوت برای ادای نماز است. همین طور بلند شدن اذان در مساجد دوشنبه طریق بلندگویک را اکثریت به نرمی گرایدن مناسبت دولت با دینداران میدانند. برخی از کارشناسان میگویند دولت با اشاره به مشکل مقامات با سلفیان که اخیرا در جامعه مسلمانی تاجیکستان ظهور کرده است، پس گفتن اذان را صرف نظر کرده و میخواهد در مبارزه با سلفیان از نیروی روحانیانی کشور نیز استفاده کند. ولی واحد خان قاصدینوف میگوید این صرف نظر کردن و حتی اعلان سال امام اعظم در کشور نیست که نوع جانبداری از اسلام و رشد اسلام در کشور دانسته می شود با تضادهای روبروست. با اشاره به این تضاد و هدف از اعلان سال امام اعظم و این صرف نظر کردن را تلاش برای جلب توجه دینداران ارزیابی می کند.
هدف تنها این جانب باشستی، یعنی با خاطر بزرگداشت امام اعظم دقت و توجه مردمی توجه یکی مردم مسلمان رو به خود جلب کردن است و البته در زیر این بقای قدرت نیز می رود.
اما با اشاره به وضع روابط دولت با دین و دینداران در کشورهای دیگر آسیای مرکزی، عبدالله حکیمی رهنما تحلیلگری مرکزی مطالعات نزد رئیس جمهور میگوید روابط دین و دولت در تاجیکستان بهتر است.
در تاجیکستان زمینه حقوقی فعالیت‌های دینی نسبت به همه جمهورهای آسیای مرکزی بهتر است. مثلا در تاجیکستان دینداران میتونن به طور رسمی در سیاست اشتراک کنن، حتی حزب سیاسی تأسیس کنن و این در
با این حال تاجیکستانی که بیش از 90% ساکنانش پیروی از اسلام و به خصوص پیروی از مذهب حنفیه میکنند، طی سالهای اخیر به مشکلی های ادای نماز پوشش اسلامی حضور در نماز جمعه روبرو شدند. از جمله سال گذشته تنها با دستور مقامات شهرداری دوشنبه بیش از 200 جای جمعیتی که وظیفه نمازگاه را نیز ادا میکردند تخریب کرده شد. ولی به قول تحلیلگران چون حالا صدای اذان دیگر بار بلند شد، دیده های امید نیز بازتر شد. کیومر سیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
دوباره اجازه پیدا کردن صدای بلند اذان در مساجد دوشنبه.
دیگر خبری که به تفسیر آن میپردازیم خبر اقتصادی و گمان میکنم برای شنوندگان دلگرم کننده است. جیم لیستون کارشناس بانک آسیایی روش در امور کشورهای آسیایی مرکزی نوسازی سیستم تنظیم برقی نیروگاه نارک را نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای همه کشورهای منطقه مهم خوانده است. با گفته او بانک آسیایی رشد به خاطر نوسازی سیستم آرو یا تنظیم و تقسیم برق نیروگاه نارک کمک مالی به مبلغ تقریبا 55 میلیون دلار آمریکایی را در اختیار حکومت تاجیکستان گذاشته است. قرار است که این برنامه تا سال 2011 تطبیق شود. جزئیات موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه.
بانک آسیایی رشد برای نوسازی دستگاه‌های تنظیم شدت برق در نیروگاه نارک نزدیک به 55 میلیون دلار آمریکایی گرانت اختصاص داده است. جیم لیستون، کارشناس انرژی بانک آسیایی رشد در امور آسیایی مرکزی، گفته است که این مبلغ برای نوسازی دستگاه‌های تنظیم شدت برق در خط انتقال 550 کیلوولتی نیروگاه نارک مصرف خواهد شد. به گفته وی، تقویت بخش تقسیم برق نیروگاه نارک نه تنها برای ثبات سیستم برق رسانی و مراکز استراتژیکی تاجیکستان و رشد اقتصاد این جمهوری کمک میکند، بلکه شدت برق در خطوط شبکه های برق آسیای مرکزی را نیز تنظیم میکند و سیستم تقسیم برق و تنظیم شدت برق نیروگاه نارک را از خرابشوی امین میدارد. به این دلیل که به گفته وی برخی از قسم های این سیستم کهنه و فرسوده شده است و نیروگاه میتواند به صدمه جدی روبرو شود. با گفته روسلان صادقوف، کارشناس بانک آسیایی رشد، قبلا میان تاجیکستان و بانک KfW آلمان برای نوسازی سیستم آرو یا سیستم تقسیم و تنظیم برق در شبکه انتقال 220 کیلوولتی نیروگاه نارک توافق حاصل شده بود. روسلان صادقوف گفت گرانت رایگان نزدیک به 55 میلیون دلاری بانک ما برای نوسازی سیستم تنظیم برق در دستگاه‌های 550 کیلوولتی نارک مصرف خواهد شد که در اختیار دولت تاجیکستان قرار داده شده است. روسلان صادقوف افزود
правительство республики Таджикистан перекредитует этот грант и банки таджик уже получат его как кредит.
این گرانت یا کمک رایگان بانک را دولت تاجیکستان در نوبت خود به شرکت برق تاجیک قرض می‌دهد و شرکت برق تاجیک برنامه نوسازی آن را تحریزی و پیشنهاد خواهد کرد.
перспектив Киеву 2011 год.
Абдулла Қурбонов, رئیس بخش تامین انرژی وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفت که برای اجرای این برنامه وزارت مزایده یا تندر اعلام خواهد کرد و سایر شرکت‌های انرژی داخلی و خارجی حق دارند در این مزایده شرکت کنند. شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان که در گذشته به مسائل انرژی در تاجیکستان رسیدگی میکرد از این اقدام بانک آسیایی رشد استقبال کرد، اما در اجرای سری وقتی این برنامه از سوی شرکت برق تاجیک شک دارد. به گفته وی حکومت در نوسازی و برقرارسازی نیروگاه های خرد و کوچک دیر کرده است. وی گفت تا سردی های سال گذشته حکومت تصور آن را نداشت که نارک نیز روز فرسوده و کهنه میشود.
خیال کرد که همیشه نارک است و همیشه او آبانبار پر آب است و همیشه برق از خود آسمان پیدا می شود، لیکن زندگی نشان داد که اینطور نیست.
با گفته شادیش عبدالله، مشکلات نیروگاه نارک به نوسازی سیستم تنظیم شدت برق خلاصه نمی شود. با گفته وی مشکل دیگر آبانبار نارک است که از لایقه پر شده است و در چند سال آینده اگر آبانبار راغان مورد استفاده قرار نگیرد نیروگاه نارک نیز از کار خواهد افتاد. وی گفت راه دیگر از لایقه و تحسین ها تازه کردن آبانبار نارک است که در حال حاضر دولت تاجیکستان توان اجرای این برنامه را ندارد. با اطلاع بانک آسیایی رشد، نیروگاه نارک 70% نیروی برق تاجیکستان را تولید میکند که در بخش صنایع مصرف میشود و از این 60% آن را کارخانه تلکا با قیمت نازل مصرف میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اختصاص تقریبا 55 میلیون دلار آمریکایی از سوی بانک آسیایی رشد برای نوسازی سیستم تنظیم و تقسیم برق نیروگاه نارک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ریاست حالتهای استروری استان ختلان بانگ استروب زده است که اخیراً در ناحیه 5 بیش از 40 نفر به مریضی دامانه مبتلا شدند. مسئولین ریاست میگویند که در صورت نرسیدن کمک عاجل طبی این مریضی نه فقط در ناحیه بلکه بیرون از آن هم خروج خواهد کرد. و اما خبرنگار ما در این استان ناصرجان مامورزاده میگوید که مقامات ناحیه 5 اطلاع ریاست حالتهای استروری استان ختلان درباره خروج دامانه در این منطقه را رد کردند.
ستادی حالتوی استیروری ولایت ختلان میگوید گرفتار شدن یک بار 40 ساکینی ناحیه 5 هم مرز با شمال افغانستان نگرانی های این نهاد را به بار آورده است. عبدالستار خوشوقتوف سردار ستادی حالتوی استیروری ختلان گفت نخست از جماعت کلدیمون ناحیه 5 خبر رسیده است که 28 نابالغ مبتلا به دامنه شدند. ضمناً یک گروه ویژه کاری عبارت از کارمندان ستادی حالتوی استیروری و مقامات بهداشتی ختلان با هدف ارزیابی وضع به ناحیه 5 رفته است. آقای خوشوقتوف گفت
ما پیشگیری کردن در کره اینا را. اگر که ما پیشگیری نکنیم این 40 نفر ممکن با 400 نفر برسه. داروی لازمی هستن و یا را باید تامین کردن در کره و خروج نیوبرده بایانده. احتمال دور نیست که زیاد شدن اینا.
همکنون به گفته سردار ستادی حالتهای اضطراری ختلان فهرست دارو درمان لازم تهیه گردیده از سازمان جهانی بهداشت درخواست شده است در تهیه و ارائه آن کمک رساند و مخیرین ساکنجای و معاون رئیس ناحیه 5 ادعاهای ستادی حالتهای اضطراری را رد کرده میگوید در گذشته واقعا نزدیک به 30 نفر در بیمارستان مرکزی ناحیه 5 با گمان گرفتاری به دامنه بستری شده بودند، اما فعلا وضع بحرانی نیست. به قول خانم کنجایوا در داشتم ستادی حالتهای اضطراری ولایت ختلان اطلاعات نصحیح راید به وضع بیماری های مصری در ناحیه 5 تا به ماموریت رئیس جمهور رسانده است. در همین حال مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان هم میگوید فعلا در بیمارخانه ناحیه 5 تنها 7 بیماری دامنه معالجه میگیرند و سر و صداها را در مورد خروج این بیماری در ناحیه هم مرز با افغانستان و ناحیه باختر که گفته میشود شماری گرفتاران به ده ها نفر میرسد تکذیب میکند. حکیم خدای مردیف رئیس مرکز واگیرشناسی ختلان
که سلام این خیلی یک جوی که سلام هر خیلی بیشتر در خوبی
با این وجود مقامات بهداشتی ولایت ختلان ستاد عاجل جلوگیری از خروجی بیماری های اداره نشونده به ویژه دامنه را تأسیس داده است. کارمندان ساحه تندرستی در همه شهر و نواحی منطقه موظف شدند منزل به منزل گشته شهروندان را از خطری دامن گستری بیماری های مصری واقف سازند. با این هدف تنها در ناحیه 5 46 گروه آگاه ساز طبی سازمان داده شده است. به قول پزشکان علت اصلی پیدایش و خروجی دامنه استفاده آب ناپاک و ناجوشیده نوشاکی بوده است. به اطلاع مقامات زیاد از 80% اهالی ولایت ختلان فعلا از آبهای جویبار و دریاها استفاده میکردند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
اخبار زید و نقیز درباره خروج مریضی دامنه در ناحیه 5.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گمانبران قتل خبرنگاری نشریه نووای گازیتا چاپی مسکو آنا پالیتکوسکایا اتهام دست داشتنشان در این کشتار پرسر و صدا را رد کردند. این مرافعه امروز در دادگاهی نظامی شهری مسکو شروع شد. یادآور می‌شویم که در کشتار خبرنگار آنا پالیتکوسکایا سابق کارمند میلیسا سرگی حاجی قربانوف، برادران جبرائیل و ابراهیم محمودوف ها و پادپالکونیک خدمات فدرالی امنیتی روسیه پاول ریاگوزوف گمانبردان است شدند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
در حالی که انتظار می رفت پرونده هلاکت شارح سیاسی روزنامه نووای گازیتا آنا پالیتکوسکایا در دادگاهی درهای باز بررسی می شود، روز چهارشنبه مرافعه پس درهای بسته شروع شد. وکیل دادگاهی آنا استاویتسکایا گفت همان دادگاهی که یک روز پیش قرار کرد محاکمه با حضور آن برپا شود، چند دقیقه پیش از شروع محاکمه در روز چهارشنبه موضع خود را دیگر کرد. آنا استاویتسکایا توضیح کرد دادگاه موضع خود را در اساس طلب نمایندگان گروه منصفه و یا حکمی دیگر کرد. محاکمه دادگاهی درهای باز را متهمان قتل، وکیلان دادگاهی آنها و پسر آنا پالیتکوسکایا تقاضا کرده بودند. این طلب را دادگاه روز 18 نوامبر مراعات نمود، و اما روز 19 نوامبر پیش از آغاز مرافعه تصمیم پیشینه خود را رد کرد. در توضیح به تصمیم اخیر دادگاه پسر آنا پالیتکوسکایا ایلیا میگوید: من خواستار آن هستم که در تالار دادگاه همه آنهایی را ببینم که در پرونده ذکر شدند، ولی فعلا اکثر آنها پشت پرده قرار دارند.
За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
در رابطه به هلاکت آنا پالیتکوسکایا 3 نفر چچنی تبوران و 1 نفر سرهنگ خدمات فدرالی امنیتی روسیه بازداشت شدند. آنا پالیتکوسکایا شورای سیاسی روزنامه نووای گازیتا که درباره بحران نظامی روسیه در چچنستان گزارشات زیاد انتشار میکرد، ماه نوامبر سال 2006 در آستانه خانه خود واقع در حاشیه وگزل بلاروسکای مسکو با 4 تیر توفنگچه کشته شده است. در مرافعه بازپرسی رئیس فعلی جمهوری چچنستان قادیروف در نظر است. الکسی سیمونوف رئیس بنیاد آشکار بیانی در رابطه با پیچ و خم محاکمه دادگاهی هلاکت آنا پالیتکوسکایا گفته است در روسیه تا کنون هیچ فرمایشگری قتل عمدی آشکار نشده است و پرونده هلاکت آنا پالیتکوسکایا نیز منتها منجمد خواهد شد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
شروع مرافع دادگاهی گمانبران قتل خبرنگاری نشریه نووای گازیتا آنا پالیتکوسکایا. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله شامگاهی تقریبا نصف شد و حالا بیاید بار دیگر همراه ببینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش های جالب صدا خواهند داد. بحران در فورد، جنرال موتورز و کرایسلر. آیا کنگرس امریکا برای از ورطه دور شدن این شرکت های بزرگ ماشین سازی از اقدامات مؤثر کار خواهد گرفت؟
تاجیکستان و اینترنت. سازمان ملل متحد میگوید که عین حال کمتر از 1% مردمی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند و خلاص.
و آموزگاران بلخی در دوشنبه چی می آموزند؟ نخستین برنامه تکمیل اختصاص آموزگاران تاجیک افغان در تاجیکستان راه اندازی شد. و شنوندگان ارجمند، قبل از آن که این مطالب برای شما تقدیم شوند، بیایید با هم یک پاره ترانه می شنویم. زبایی بود از حیات طایب در مجله شامگاهی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. بار دیگر یادآور می شوم که مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور از شهر پراگ و همکارم برات یوسفی از شهر دوشنبه بر دوش داریم.
امروز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2008 میلادی است. رؤسای سه شرکت عظیم ماشینسازی آمریکا از حکومت خواستند که برای از بحران شدید بیرون کشیدن آنها 25 میلیارد دلار کمک مالی اختصاص دهد. گفته می شود که رهبران شرکت های فورد، جنرال موتورز و کرایسلر نتوانستند دل وکیلان احتیاطکار را به دست دارند، و اما به هر صورت کنگرس از آنها خواسته است تا ثابت کنند که این مبلغ توانی از ورطه دور کردن این سه شرکت معروف ماشینسازی را دارد. همکاری ما طایر سفر درباره وضع این شرکت ها که ضمناً ماشین های آنها را در تاجیکستان نیز می توان خریداری کرد جزئیات بیشتر دارد.
در طول یک عصر موجودیت خود باری اول است که ماشین سازان آمریکا خود را در حال بد دریافتند و برای نجات خیش از حکومت کمک مالی التجا دارند. مدیران شرکت های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در حضور وکیلان کنگرس آمریکا گفتند در صورت مفلس شدن این شرکت ها تمام اقتصاد آمریکا رنج خواهد کشید، در حالی که ذخیره های پولی هر سه شرکت در حال تمام شدن است و ماشین هایشان نیز خریدار زیاد ندارند. این سه برادر بزرگ میگویند 25 میلیارد دلار کمک مالی آنها را از شکست نجات خواهد داد. مدیر شرکت فورد آلن مولالی که ماشین های آن شرکت در تاجیکستان نیز کم نیست، در حضور وکیلان کمیته امور بانکی منزل و شهرسازی کنگرس آمریکا وضع بد شرکت های ماشین سازی را چنین شرح داد.
There are two fundamental questions that I think we're dealing with today. First, is there a competitive and sustainable
دو مسئله بنیادی هست که ما به آن امروز رسیدگی میکنیم. نخست مسئله رقابت پذیری و آینده با ثبات صنعت ماشین سازی داخلی است. دوم اختصاص قرض دولت در این دوره دشوار برای کشور ما بهتر از بی‌عملی است. به اعتقاد من پاسخ این هر دو مثبت است.
than inaction. I believe the answer to both of these is yes.
ولی آلن مولالی و همکارانش با وکیلان روبرو شدند که اطمینان ندارند که کمک دولت این شرکت ها را نجات خواهد داد و ظاهراً تا یک هفته دیگر شرکت ها منتظر میمانند تا کنگرس آمریکا قرار قبول کند. اکثریت وکیلان حزب جمهوری خواه و حکومت ایالات متحده میخواهند برای فورد، جنرال موتورز و کرسلر 25 میلیارد دلار اختصاص داده شود تا آنها ماشین های بهتر و بی‌ضررتر برای محیط زیست تولید نمایند. بعضی وکیلان دموکرات میخواهند تا از حساب 700 میلیارد دلاری که بانک مرکزی آمریکا برای نجات مؤسسه های مالی اختصاص داده است به شرکت های ماشین سازی هم داده شود. ولی تعدادی از وکیلان دموکرات و جمهوری خواه میگویند اختصاص مبلغ کاری بیهوده است، زیرا این میلیارد ها دلار کمک شکست ناگزیر شرکت های ماشین سازی را فقط به تاخیر می اندازد. رفتار خود شرکت های ماشین سازی آمریکا هم سبب بی اطمینانی وکیلان شده است. به گفته منتقدان، در حالی که شرکت های خارجی با تولید ماشین های خرد و دارای فناوری های معاصر بازارها را از خود می کردند، فورد و جنرال موتورز و کرسلر تولید ماشین های بدنفس بزرگ و باربری خصوصی را ادامه دادند که در زمان بحران اقتصادی و پرواز نرخ بنزین همه از چنین ماشین ها بیزارند. هرچند امریکایی ها این نوع ماشین ها را دوست می دارند و برای حرکت در راه های وسیع و هموار امریکا چنین ماشین ها موافقند، اما شرکت های ماشین سازی انتظار نداشتند که تغییر قیمت بنزین بازار آنها را چنین خراب می کند. لیندا مادوکس، پروفسوری امور فروش و ترغیب در بازار از دانشگاه جورج واشنگتن، با این گفته موافق است، ولی با قول او باید برای نجات شرکت های ماشین سازی آمریکا کاری کرده شود. با گفته لیندا مادوکس، در صورت بیچاره شدن شرکت های ماشین سازی نه تنها ده ها هزار نفر بیکار میمانند، بلکه حال مؤسسه های عظیم دیگر که پایبند شرکت های ماشین سازی هستند بد خواهد شد. یعنی در صورت افتیدن مثلا جنرال موتورز، ده ها شرکت دیگر امریکایی پیش پا می خورند و از هم می پاشند. لیندا مادوکس می گوید
It's everybody from the parts maker to the advertising industry. GM was one of the largest spenders.
همه آسیب می‌بینند، از شرکت‌های تولید قسم‌های احتیاطی سر کرده تا صنعت ترغیب و رکلام. شرکت جنرال موتورز یکی از بزرگترین شرکت‌های بود که برای ترغیب مالش نه تنها در رسانه‌های کشور بلکه در رسانه‌های جهان پول بسیار صرف می‌کرد. تأثیر شکست آن به شبهه مثل تأثیر افتیدن دانه دومینو خواهد بود.
It really is a domino effect. There's no doubt.
یک راهی که اقتصاددانان پیشنهاد میکنند اعلام مفلسی کردن هر سه شرکت ماشین سازی آمریکا است که در این حال آنها به قبل زنده میمانند، قرضشون را کم میکنند و از نو با طلبات بازار تولیدات ماشین را به راه مانده و وضع مالی خود را بهتر میکنند. اما مدیران شرکت های جنرال موتورز، فورد و کرسلر ظاهرا این راه را نمیخواهند که این دفعه برای پرسیدن 25 میلیارد دلار به نزد وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا میروند.
وضع نگران کننده سه شرکت بزرگ ماشین سازی آمریکا، فورد، جنرال موتورز و کرایسلر.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajid@rfirl.org.
روزگار بخشی از زمین خانواده های تاجیکستان از حساب مبلغی تامین می شود که مهاجران کاری از روسیه و دیگر کشورها به نزدیکان و پیوندانشان انتقال می دهند. اما با ژرف‌تر شدن بحران سرتاسری اقتصادی انتقال مبلغ ها کاهش می یابد، زیرا کارخانه های زیادی بسته شده و مهاجران کاری تاجیک بیکار می مانند. این حال ده ها هزار مهاجران در روبروی انتخاب قرار دارند. آنها حیرانند که به وطن بازگردند و یا در شرایط سنگین تر کار و زندگی را ادامه بدهند. گوش بدهیم با گزارش همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
الچین و مادر کلانش هر ماه منتظرند، منتظری پولی که خویشاوندانشان از خارج میفرستند. الچین میگوید
صبح
گاه پول میگیریم، آن حالو در راه است.
چطوری پول
را کی میرساند؟
روننده افتوبوس.
افتوبوس ده.
زیافت ابراهیموفا و نبیرش الچین در آذربایجان به سر میبرند. آنها مثل میلیون ها ساکن اروپای شرقی و آسیای مرکزی از حساب پول زندگی میکنند که خویشاوندانشان در مهاجرت کاری کسب میکنند. نظر به گزارش بانک جهانی سال 2007 مهاجران کاری به وطنهایشان بیش از 300 میلیارد دلار ارسال نمودند که آن عامل مهم در کاهش کمبیزاتی بوده است. ولی با اشاره به رکود اقتصادی در ممالک غربی و روسیه، بانک جهانی هشدار می‌دهد که شاید امسال مهاجران به وطنهایشان پول کمتر فرستند. گلبهار 36 ساله در ازبکستان معلمه تاریخ بود. حالا او در یکی از مهمانسراهای شهر پراگ با پاککاری مشغول بوده، در وطن روزگار اویلش را تامین میکند. گلبهار میگوید
در ازبکستان یافتن کار با معاش خوب دشوار است. از این رو من به اینجا آمدم.
مجبور بودم بپرسم.
گلبهار طریق وسترن یونیون هر ماه به خانهش 500 دلار میفرستد. این خانم ازبک صحبت را به زبان روسی ادامه میدهد.
آدم به مثل آب و هوا به پول احتیاج دارد. هیچ کار به پول به سامان نمی رسد. برای روزگذرانی پول ضرور است.
رستم 41 ساله در ازبکستان مهندس بود. امروز او در جمهوری چک افسر امنیتی یک فروشگاه بوده، امکان یافته است تامین مالی آیلش را بردوش گیرد.
از پولی که می فرستم کودکانم کتاب و دفتر می خرند و همسرم احتیاجات روزگار را تامین می کند.
رستم نیز پول خود را به واسطه وسترن یونیون ارسال می کند، ولی مهاجران دیگر توسط شناس و یا راننده های افتوبوس نیز می فرستند. آمار رسمی درباره پول فرستاده مهاجران کاری نظر به واقعیت پایین تر است، زیرا بخش زیادی آن با راه های غیر رسمی ارسال می شود. صرف نظر از آمار رسمی، الکی تأثیر منفی بحران اقتصادی به درآمد مهاجران و آیله های آنها احساس می شود. عمران شوهر ابراهیموف 20 سال پیش در جستجوی کار از آذربایجان به روسیه رفت. ابراهیموف می گوید
اگر او درآمد نداشته باشد، ما چیزی برای خوردن نمی یابیم. حالا وضع او و مطابق با او وضع ما هم دشوار شده است. او کم فرستاد، ما کم می خوریم. زیاد فرستاد، زیاد.
حالا پسر ابراهیموف انار که پدر الچین است، با پدرش همراه شده در مسکو راننده تاکسی می باشد. به هر صورت ابراهیموف از وضعیت زیاد خوشحال نیست.
این حیات عائلوی نیست. عائله وقتی وجود دارد که اعضای آن سرجمع باشند. اگر در آنجا کار نباشد، وی باید به خانه برگردد.
پس چی باید کرد؟
آرزو دارم که حکومت کارخانه ها را فعال نموده جایهای نوی کاری پیدا می کند تا همه در خانه هایشان مانده پولی در وطن به دست آورده را همین جا مصرف کنند.
مهاجران کاری در روبروی انتخاب دشوار قرار دارند، یا به امکانات محدود تن داده در هجرت باقی مانند و یا به وطن برگشته به ورطه قشاقی فرو روند.
در روبروی انتخابی سنگین قرار گرفتن مهاجران کاری بعد از ظرف شدن بحران سرتاسری اقتصادی، شنوندگان ارجمند، نوار ویدیوی این مطلب را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و تماشا کنید.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در همدستی با بنیاد اورو آسیا و حکومت نروژ یک برنامه را روی دست گرفت است که بر پایه آن 15 آموزگار مکتب های ولایت بلخ افغانستان در دوشنبه اختصاص خود را تکمیل می دهند. دستندرکاران این برنامه میگویند هدف این برنامه راه‌اندازی روابط تنگاتنگ تاجیکستان و افغانستان در ساحه معارف است، زیرا در این سمت این دو کشور پیش از همه ظرفیت های همکاری دارند و برنامه تکمیلی اختصاص مرحله اولی همکاری ها خواهد بود. تفصیلات موضوع را از همکارمون در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
15 آموزگار مکتب های ابتدایی ولایت بلخ افغانستان جهت تکمیل اختصاص در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به مشغولیت پرداختند. خدای نظر اساس‌زاده مشاور این لایحه میگوید جهت انتخاب شرکت کنندگان این برنامه به شهر مزار شریف افغانستان سفر کرده از حدود 150 آموزگار تنها 15 نفر را انتخاب کردند.
از بس که برای ما 15 تا لازم بود، اینایی که دیپلم تخصصی ساحه پدگوژی دارند معیار اساسیش همین بود.
یعنی انتخاب بسیار جدی شده است. هرچند خواهشمندا زیاد بود، لیکن ما اونهایی را گرفتیم که اینا با همه اون معیارهایی که پیش برنامه است جواب دادن میتونستند.
گروهی عبارت از 9 مرد و 6 زن آموزگاران افغانستان در دوشنبه 21 روز از درس‌های ویژه استادان دانشمندان دانشگاه آموزگاری و اکادمی پدگوگی تاجیکستان بهره‌ور خواهند شد. یک دلیل این برنامه را دستاندرکاران در آن می‌بینند که مشکل زبانی وجود ندارد. شمس‌الحق آریانفر، سرور بخش فرهنگ سفارت افغانستان در تاجیکستان گفت هر دو کشور بر این تاکید می‌کنند که به دلیل مشترک بودن ارزش‌ها بیشتر می‌توانند در صحه فرهنگ همکاری کنند.
در دیگر زمینه‌های اقتصادی و مسائل دیگر هر دو کشور کشوری است که زیاد توانایی‌های مالی نداره، اما در عرصه فرهنگی چون فرهنگ مشترک و زبان مشترک داریم بیشتر میتونیم همکاری بکنیم.
افغانستان کشور است که از سال 1979 به این سو مواجه با تجاوز خارجی و جنگ‌های داخلی است. در این مدت ساحه معارف این کشور نیز خسارات مالی و معنوی دیده است. از جمله در این کشور تا به حال مکتب‌ها سوزانیده، آموزگاران کشته و تعقیب می‌شوند. محمد رحیمی استاد تعلیم ابتدایی دانشگاه بلخ می‌گوید با آن وجود که در قسمت شمالی افغانستان وضع معارف به مراتب از قسمت‌های دیگر کشور خوب است، ناامنی در کشور برای بالا بردن تجربه آموزگاران نیست.
ما معلمین بسیار خوبی با دانش داریم، ولی مشکلی که دارم از نگاه متدیکی است که بعد متد جدید تدریس بیاموزن.
لیلما عنایت، یکی از آموزگاران دهاتی ولایت بلخ، میگوید از برنامه تکمیل اختصاص در شهر دوشنبه توقعات زیاد دارد.
خواهان ازی هستیم که همچو برنامه ها براه اندازی شود و تا ما بتانیم ازی شیوه و تکنیک میتود جدید برامند شویم و بتانیم ازی طریق به وطن خود و به معارف خود خدمت بود.
حاجی محمد اشرف، آموزگار یکی از مکتب‌های شهر مزار شریف، گفت اصول‌های زمان شوروی در تعلیم تاجیکستان به نظر می‌خورد.
متدهای از شوروی باقی مانده، اما با آن هم متدها تقریبا یک چیز است، مطابقت داره، ما از درس‌هایشان راضی هستیم.
در همین حال ظریف شریفوف، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، میگوید در ساحه تعلیم آموزگاری کشور اصول‌های جدید جهانی موارد آموزش قرار گرفتند.
وقتی گفت درباره متدیکا میرود، اینجا گفت درباره طرز اصولهای بهترین تعلیم میرود که با خواننده باید ما مواد را رسانده توانیم. اکثرات طرز اصولهایی که ما استفاده میبریم اینها برای همه دولت ها قابل قبول هستند.
اولین برنامه تکمیل اختصاص آموزگاران افغانستان در دوشنبه با ابتکار دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و پشتیبانی مالی بنیاد اوراسیا و حکومت نروژ صورت می‌گیرد که 39000 دلار آمریکایی هزینه دارد. دستاندرکاران می‌گویند در صورت مثبت و مؤثر به آخر رسیدن برنامه، ادامه آن نیز امکان دارد و همچنین تأسیس مرکز متدی آموزگاری در مزار شریف مورد نظر است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شروع برنامه تکمیل اختصاص برای آموزگاران ولایت بلخ افغانستان در دوشنبه. تاجیکستان کمتر از 1% مردم به اینترنت دسترسی دارند و خلاص. با این نکته در نشستی دو روزه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام در شهر بانکوک اشاره شد. با اطلاع مرکز خبری سازمان ملل متحد، در این نشست گزارش اخیری کمیسیون معرفی شد که طبق آن در زلندیا نو، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی از 50-80% شهروندان از خدمات اینترنتی برخوردارند و تعداد استفاده برندگان از این شبکه جهانی در تاجیکستان، میانمار، کامبوج و بنگلادش از 1% هم پایین تر است. در گزارش گفته شده است که عین حال تقریبا 20% منطقه آسیا و اقیانوس آرام به اینترنت دسترسی دارند.
در نشست بانکوک نمایندگان حکومت ها محافل علمی و تجارتی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیا را راه های تکمیل تلاش ها برای فراهم آوردن دسترسی برابر همه قشرهای جامعه و همه کشورهای منطقه به تکنولوژی نو را بررسی میکنند، زیرا تکنولوژی نو کلید پیشرفت اقتصادی محسوب میشود. قبل از شروع برنامه ما با بهزاد فیض‌الله رئیس شرکت بابلون، یکی از شرکت‌های تامین کننده مردم تاجیکستان با خدمات اینترنتی در تماس شدیم. بهزاد فیض‌الله ارقامی در نشست بانکوک آورده کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسی آرام را زیر شبهه برد و گفت که اخیراً تعداد استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان افزایش یافته است.
حاضر اینترنت ما دسترستر شده است که ایسابی که تکنولوژی 3G پیدا شده است، شرط نیست که آدم ها کامپیوتر داشته باشند. با همون گوشک های تلفونی که در دستاشون است و اول اینترنت را قبول میکنند. ولی همین پروگرام ها جشد برای همین یخیل اخبارات هایی که کارخونه همین آن میتن یخیل را حالت است. استفاده چه مردم موزر میبرد بسیار جواب از 3G اونجا تمام خدمت رسانی با دیگر صورت میرود.
و من بهزاد، به هر صورت تعداد آنهایی که از اینترنت استفاده میکنند در تاجیکستان خیلی کم است. سبب این از نگاه شما چیست؟
اولش در اون که مردم ما خودی چی بودن اینترنت نمیدونست، ناو دسترس شده، ناو فهمیدن که چی کیفیت ها دارد، چی خوبی دارد، برای چی و استفاده میبرند و چی فیل استفاده میبرند. ما این خیل رنگ اروپا و مملکت های ترقی آسیا و اینقدر دسترسی نداشتیم برای این خدمت رسانی. این اولش دیمش اندازه های زیادی برای وارد کردن تجهیزات اینترنت. این ساختن شبکه ها بسیار گران است. این هم یک رای دیگر. سیمش این نبودن قوه برق. در کشلاق جا، شهرها، اما اینترنت هست و کامپیوترش سویخ ندارد، برق نیست، چه خیلی پر کند.
و بگوید که چی میتوان کرد، از چی اقدام میتوان کار گرفت تا که دسترسی مردم به اینترنت افزایش یابد؟
این وابسته خود مردم که اگر احوالی دومت اینترنت برای چی میاز استفاده برده میشد، این یک طرف. بعد یکی از سوال هست که مثال، کانتنت اینترنت در زبان تاجیکی تماما کم است. مردم ما حاضر دیگر در زبان تاجیکی دیگر زبان ها را نمیدونند. نه روسی نه انگلیسی رو، برای همین کانتنتش هم لازم. همین سوال باید یکان پروگرامه کلان باشد، نه فقط دولتی، برای که جوانی باشد که نشان دادن کانتنت. حروفات تاجیکی باید در حرفچینیش در کلاویاتورا باشد. این چیزو نیست خود در ما.
تشکر با بهزاد فیض‌الله رئیس شرکت بابلون، یکی از شرکت های تامین کننده مردم تاجیکستان با خدمات اینترنتی درباره وضع دسترسی ساکنان کشور به اینترنت صحبت میکردیم. طبق گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیا روم، عین حال کمتر از 1% مردم تاجیکستان از اینترنت استفاده میکنند و خلاص.
و اگر شما شنونده ارجمند به اینترنت دسترسی دارید، ورود به سامانه رادیوی آزادی رو فراموش نکنید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
کمیته آمار تاجیکستان اطلاع داده است که حجم سبد استعمالی در تاجیکستان 27 سومونی افزایش یافته است. یعنی اگر قبلا حجم سبد استعمالی ساکنان 63 سومونی بود، فعلا با 90 سومونی و 30 درهم برابر شده است. مسئولان کمیته آمار میگویند افزایش سطح تورم و قیمت انواع غذایی باعث به افزایش حجم سبد استعمالی شده است. اما این در حالی است که حداقل معاش در تاجیکستان 60 سومونی معین شده، کمتر از حجم سبد استعمالی میباشد. گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، اسلامی مومیزاد.
کمیته آمار تاجیکستان میگوید حجم سبد استعمالی برای یک ساکن این کشور در یک ماه از 63 سامانی پیشین به 90 سامانی افزایش یافت. این در حال است که حکومت تاجیکستان اخیراً حد اقل معاش ساکنان را 60 سامانی مقرر کرده است که برای خرج یک یا دو روزه ساکن علاهده کشور کفایت نمی کند. عبدالخلیل نجیب اللهیف مسئول بخش تحقیقات درآمدهای اهالی کمیته آمار تاجیکستان میگوید در 10 ماه اخیر 13% بالا رفتن سطح تورم و افزایش 15% قیمت مواد غذایی باعث به افزایش حجم سبد استعمالی شدند. آقای نجیب اللهیف میگوید 90 سامانی شدن سبد استعمالی معنای آن را دارد که یک نفر با این مبلغ در تاجیکستان باید یک ماه زندگی کند.
از روی معلومات تحقیق خانواده ها ارزش مجموع آذوقه‌واری و یا سبد استعمالی که برای استعمال ضرور است از روی استعمال حقیقی با نرخ آخر ماه اکتبر سال 2008 به یک عضو اویلا ماه 90 سومانی 36 درم و در صورت معیار استعمال عقلانه 173 سومانی 30 درم را تشکیل نموده است.
کمیته آمار تاجیکستان سبد استعمالی را بر اساس تحقیق بودجه 1000 خانواده معین کرده است که به آن 25 نمود غذا، امثال مواد نانی، گوشت، تخم، سبزوات، میوه‌جات، مصنوعات قنادی، ماهی، محصولات شیری و روغن را فرا می‌گیرد. عبدالخلیل نجیب اللهیف از شرح تقسیم 90 سامانی در ترکیب سبد استعمالی خودداری کرد و نگفت که این مبلغ برای خرید کدام غذا با چی مقدار صرف می‌شود. اما کارشناسان میگویند حجم سبد استعمالی نباید از حد اقل معاش کم باشد و دولت باید جهت تأمین عدالت اجتماعی حد اقل معاش را از سبد استعمالی بیشتر نماید. حاجی محمد عمرف دکتر علوم اقتصادی میگوید سبد استعمالی که مقامات تاجیکستان معین کرده اند از واقعیت دور است. به قول آقای عمرف حجم سبد استعمالی برای یک نفر در یک ماه باید از 400 سامانی کم نباشد.
هر یک آدم مفتی نرمای علمان اساسناک باید در یک ماه از 4 تا 5 کیلو گوشت استعمال کند. خود هم گوشتی که برای یک ماه برای آدم ضرور است باید از 70 سامانی زیاد می شود.
نکته جالب دیگر این است که مسئولین در حال حجم سبد استعمالی را 90 سامانی معین کردند که در تاجیکستان تا کنون قانون درباره سبد استعمالی قبول نشده است. امان الله حسنوف مدیر شعبه تحلیل و درنمای وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید
اون چیزی که آمار میتیه درباره سبد استعمالی بایو خود چون چی میگن قانون درباره سبد استعمالی مده نسوزه.
در همین حال کارشناسان میگویند تا به حال تهیه و قبول نشدن قانون درباره سبد استعمالی بازگویی از آن میکند که دولت تاجیکستان فعلا قدرت تأمین عدالت اجتماعی را ندارد. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش حجم سبد استعمالی در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند، این آخرین مطلب بود در مجله شامگاهی روز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2008 میلادی. سپاس فراوان که با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. من سید قاسمی قیامپور و همکارانم برات یوسفی و شهلا نصیری برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و تا برنامه های آینده خدا نگهبان شما.
تو که خوشگل و شهره عالمی عالمی عالمی، تو که حس قشنگ عالمی عالمی عالمی، منو عشق تو با این آرزو آرزو آرزو، تو که معجزه بخش عالمی، واسه ما بزا خندت خل کنه، بزا دل واسه عشقت خل کنه، که دلم به خیالت پرپره، به امید و هوس سر میبره، به امید و هوس سر میبره، گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی باس من، گلی باس عشق، گلی از همه مبروتری، گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی باس من، گلی باس عشق، گلی از همه مبروتری. تو که فاتح شهر قلبمی قلبمی قلبمی، تو که مرهم زخم و دردمی
از بر من تا دوره 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 تو که سرخی رنگ زردمی واسه ما بذار اخماد خواه بشه بذار مهربونی دریا بشه منو تو خونه ی دل را بده بذار در رو به قلبم با بشه بذار در رو به قلبم با بشه گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باسه من گلی باسه عشق گلی از همه مبروتری گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باسه من گلی باسه عشق گلی از همه مبروتری Yes.